بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید مرحوم سید وقتی اشاره میکنه به فتوای صدوق میفرماید علی فرض ثبوته، که ما تا حدی این علی فرض ثبوته رو توضیح دادیم و عرض کردیم ممکنه اشاره به یکی از این دو مطلب داشته باشه. یک مطلب این که صدوق در من لا یحضر دیگه این فتوا رو و این روایت رو نقل نمی کنه، یعنی اصلا در من لا یحضر، حالا این مقداری که من تتبع کردم، صدوق این روایاتی که علی اهل الجده فی کل آمن فریضتون، این رو اصلا ذکر نمی کنه در اونجا. و چون در اول من لا یحضر صدوق اونجا این عبارت رو داره، می فرماید که ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواو، می فرماید در کتاب من لا یحضر من قصد بقیه مصنفین که تمام روایات رو میارن نیست، بل قصد تو الى ایراد ما افتی به و احکم به صحته و اعتقد فی انه حجت فی ما بینی و بین ربی. این تعابیر خیلی محکمیه. ما قبلنم که میخواستیم راجع به مراسیل مرسل روایات مرسله موجوده در من لا یحضر بحث کنیم، گفتیم این تعبیر شهادت بسیار محکمی هست به صحت این روایات. خب حالا اینجا میفرماید قصد تو الا ایراد ما افتی به و احکم به صحته و اعتقد و انه حجتون فی ما بینی و بین الله، و این روایات علی اهل الجده را صدوق اونجا در من لا یحضر نیاورده. همین مقدار برای ما کافیه، یعنی در علل اون روایت آورده و اونجا هم گفته است که فتوای من اینه، اما خب من لا یحضر رو عرض کردم بعد از علل مرحوم صدوق نوشته و اینجا دیگه اون روایاتی که واقعا میخواسته بر طبقش فتوا بده آورده، اما این روایات علی اهل الجده رو نیاورده. حالا عرض کردم این مقدار تتبعی است که من کردم، خود شما هم زحمت بکشید. تقریبا من تمام عناوین مربوط به حج در کتاب من لا یحضر رو دیدم و یک اجمالی هم به روایاتش توجه کردم. این روایات علی اهل الجده اصلا تو من لا یحضر نیست. خب اول من لا یحضر هم میگه که من قصدم ذکر همه روایات نیست، بلکه روایاتی که میخوام بیارم روایاتی است که میخوام بر طبقش فتوا بدم و حکم به صحتش بکنم و معتقدم بین خودم و خدا حجته، اما اسمی از این روایات علی اهل الجده نمیاره. کی؟ بهبهانی؟ خب به چه دلیل عدول کرد؟ نه ببینید در علل من به نظرم ببینید بهترین دلیل اینه، یعنی الان ما دنبال همین اثبات این مطلبی که بگیم که صدوق از اونچه که در علل گفته عدول کرده. به چه دلیل؟ به دلیل این که در من لا یحضر دیروز هم عرض کردم اصلا اشاره‌ای به این روایات ارجد اهل جده نداره. اول من لایحذرم میگه اون روایاتی که من میخوام بر طبقش فتوا بدم آوردم، پس معلوم میشه در این مسئله عدول کرده. یا باید این حرف رو بزنیم برای این علا فرض ثبوته، یا باید همون مسئله وجوب کفایی رو بگیم که حالا دیروز بعد از درس بعضی از آقایون فرمودن آقا وجوب کفایی برای ما روشن نشد، حقم با شماست، ما بعدن روایات رو که بیاییم مطرح بکنیم بعد در جمع بین روایات یکی از راهاش وجوب کفایی که صاحب وسائل قائل شده و صاحب وسائل بعد از اینکه این مسئله وجوب کفایی رو مطرح می کند میفرماید که ظاهراً مراد صدوق از اونچه که در علل آورده که اهل جده براشون فریضه است، مراد وجوب کفاییه. یعنی صدوقم از نظر وجوب عینی قائل است که بر هر کسی بالوجوب العینی در طول عمر یک بار بیشتر واجب نیست، اما از جهت وجوب کفایی بر اهل جده هر سال واجبه. حالا طبعا اونم مقید میشه به مقداری که کفایت بکنه. چی فرمودی؟
این تعبیر مرحوم آقای صدوق این بود که روایتی که بین من و خدا واجد هست اون را من در من لا یعجل نمید.
بله.
از این عبارت میفهمیم که این روایتی که مثلا علی اهل جده مثلا این حدیث این که نه یوازه علتش اینه که این در مقابل این روایت تعارضها را دید بخاطر این نمید.
خیلی خوب، پس بالاخره از اون عدول کرده دیگه. ببینید ما برای این که در طول عمر یک بار حج واجب نیست، فقط دلیل اون روایات که نیست که، ضرورت، اجماع، سیره، آیه، روایات. حالا فوقش این است که بگیم بله صدوق میگه اینجا روایات متعارضه، پس من هیچ کنجونا نمیارم، پس لااقل به این روایات اهل جده در من لایحذر توجهی نکرده، این هازا عدولون از اون چه که در علل مطرح شده. خب اینم یک نکته دقیقی بود که لازم بود بهش توجه بکنیم. ما بحثمون در ادله قول مشهوره، گفتیم دلیل اول اجماع، مخالف صدوقه. گفتیم اولا مخالفت صدوق به حجیت اجماع ضربه ای نمیزند، اشکال کبروی، و ثانیا اشکال صغروی، صدوق از این فرمایشش در علل بر حسب اونجه که از من لایحذر استفاده میشه عدول کرده، پس دیگه ما مخالفی در میان علمای امامیه نداریم. خب عرض میکنم که کنار این اجماع مسئله سیره مطرح میشه، و بلکه بالاتر در عبارت صاحب جواهر یا بعضی از فقهای دیگه مسئله ضرورت، یعنی به ضرورت من الدین نه به ضرورت من المذهب، یعنی یکی از اموری که ضروری دین در بعضی از کلمات فقها هست، یا ضرورت فقه، منتها نگیم فقه خاصه، ضرورت فقه این است که حج در طول عمر بیش از یک بار واجب نیست. اما اینجا مهمترین دلیل یکی آیه شریفه است، یکی هم روایاته. آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. آیا از آیه شریفه استفاده می شود مرتن واحده، یا از آیه شریفه استفاده می شود مکررن و فی جمیع العمر؟ یک بیانی هست که بسیاری از بزرگان مرحوم والد ما در تفسیر الشریعه میگویند که آیه وجوب رو روی طبیعت حج آورده، متعلق وجوب طبیعت الحج، و طبیعت الحج با همون مصداق اول و فرد اول که کسی بیاورد امتثال میشه. لذا وقتی این چنینه آیه دلالت دارد بر همین مرتن واحده. بله. بفرمایید آقا پس اقیم الصلات هم همین طور بگید. میگیم بله در اقیم الصلات هم همین طوره، منتها اونجا دلیل داریم بر لزوم تعدد فی کل یومن چند بار باید انجام بشه، والا اگر اون دلیل هم نداشتیم اونجا هم همین طور بود. اصلا به صورت کلی اگر یک تکلیفی به یک طبیعتی تعلق پیدا کرد، این با یک مصداق و یک فرد از طبیعت و توجد به وجود فرد ما با یک فرد محقق میشه. اینجا ربما یتوهم که قبلن که شما برای ما معنای لغوی حج را ذکر کردید، یکی از معانی لغوی حج کسرت و تردد بود که ما هم بحثش کردیم. اگر مراجعه کنید وقتی معنای لغوی حج رو مورد دقت قرار دادیم و نکات خوب و جدیدی هم اونجا ما عرض کردیم، بگیم خب حالا لقائل ان یقول، آیه میگه لله علی الناس حج البیت، حج البیت یعنی کسرت و تردد الی البیت، چون یکی از معانی لغوی حج کسرت و تردده. آیا نمیتونیم از این استفاده کنیم که آیه دلالت بر لزوم حج کثیرن داره و کثیرن اگر شد دیگه نمیتونیم بگیم که آقا حالا اگر کسی سه بار رفت اقل کسرت سه تا انجام شده؟ نه، زیاد باید بره، تا آخر عمرش باید بره. ببینید جواب این است که این کسرت و تردد قبلن هم در اونجا بیان کردیم، یک جایی که مورد توجه و اهتمام هست این طبعا کسرت و تردد پیدا میکنه. مزارها، مساجد، اینا کسرت و تردد پیدا میکنه، منتها کسرت و ترددش به اعتبار یک نفر نیست، یعنی هر کسی میره اونجا یه جاییست که یه نفر و دو نفر و سه نفر و ده نفر و صد نفر نمیره سراغش. حج یا هج که باز اینم گفتیم فرقی نمیکنه، خود لغویین هم تصریح کردن به این معنا، اگرم مسئله کسرت باشه به اعتبار کسرت افرادی که دارن میرن، نه به اعتبار تکرار عملی است که یه نفر انجام میده. حج و بیت الله یک جایی است افراد از قدیم حتی قبل الاسلام هم زیاد میرفتن به این اعتباره، ولی نمیشه از آیه استفاده کرد که یه نفر مکررن تا آخر عمر باید به اینجا رفت آمد بکنه. پس این معنای لغوی نمیتواند در اینجا جلوی این معنای اصلی رو بگیره که معنای اصلی است که وجود به طبیعت تعلق پیدا کرده، طبیعت توجد و به وجود فرد ما به همین اقتضا میگیم که آیه دلالت دارد بر این که مرتن واحده کفایت میکنه. اگر یه چیز عقلی محض باشه فرمان شما درسته، اما اگر یه چیزی که عقلا هم همین مبنا رو داره، الان به یه کسی میگیم برو آقا آب بیار، اگر رفت یه لیوان آب آورد گذاشت میگن امتصال واقع شده، نمیگن که آقا بعد که گذاشتی برو بار دوم باید بیاری، بار سوم بیاری به اقتضای همون امر اول، و لذا میگه اگر بار دوم بخواد باز باید دوباره به من بگی. یعنی اینو در بحث اصول ما همین چند روز پیش هم گفتیم، گاهی اوقات حاکمه در باب امتصال عرفه، عرف و عقلا میگن آقا کجا امتصال هست کجا امتصال نیست، ولی اینکه بعضی هم تعبیرشون هست که حاکمه در امتصال عقله، اما همین عقلا هم برای همین ملاک حکم میکنن که آقا مولا یه طبیعتی از من خواسته، طبیعت توجد و به وجود فرد ما هم یک حکم عقلی است، هم مقبول عند العقلاء و العرفه. اونو دیروز عرض کردیم، شک در وجوب زائد گفتیم تمسک به اصل، اونو دیروز بیان کردیم. مسلم در اینجا ببینید آیه در مقام جعل تکلیف هست یا نه؟ چرا؟ چرا؟ آیه ببینید آیه در این که وجوب را آورده، یک این وجوب متعلق به طبیعت حج تعلق پیدا کرده، دو منتها متوهم ممکنه بگوید که آقا این طبیعی به مقتضای معنای لغویش باید متکثرن انجام بشه.
با بیان شما یعنی حج نباید ترتیب بشه، حالا چقدر رو آیه باشه؟
با بیان ما حج نباید چرا؟ نه ببینید آیه مسلم در مقام جعل وجوبه، حتی گفتیم این جعل وجوب اگر یادتون باشه گفتیم این جعل وجوب از امتیازات حج که خدای تبارک و تعالی به همون صیغه‌ای که برای زمان مطرحه که لزیدن علا امرن کذا میگه للا علن ناس، یعنی این یک عنوان ارجحی خیلی تأکید در این جعل داره. حالا یکی از آقایون یه روز برای من نقل کرد که یک کسی در درس گفته است که ازش ما وجوب وضعی رو استفاده میکنیم. نه، این شدت این تکلیف رو و اهتمام خدای تبارک و تعالی به این تکلیفه، و الا کسی نمیتونه بگه آقا چون لله علیه است اگر کسی مستطیع بوده حج نرفته اول باید بعد از عرض میکنم که فوتش پول حجشو گذاشت کنار، بعدن بگیم که بریم سراغ وصیتش، بعدن هم بریم سراغ ورثه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه لله علیه است. شما در سایر دیون میگید که اگر کسی از دنیا رفت دیونی داشت اول باید دیونشو بذارن کنار قبل از اینکه به ارث و اینها برسه، اول دیون رو میگذارن کنار بعدم میان سراغ مسئله وصیت و بعدم ارث. من بعد وصیت عرض می شود که حالا در تعابیر مختلفه، او دین هر دوش رو داره. اینجا ما میخوایم این عرض کنیم این لله علیه معناش نیست که دینیه، بعدش هم که از دنیا رفت اول باید حجش رو انجام بدن بعد برن سراغ وصیتش و بعد برن سراغ مسئله ارث. نه، این در مقام جعل این وجوب منتها به اشد وجه داره. از این میتونیم استفاده بکنیم که اگر اون تعابیری که تو بعضی از روایات بود تارک الحج ترک شریعتن یا خرج من ربقه الاسلام یا عرض میشود تعابیر این چنینی بود بر امن ذمت الله و رسوله. ببینید آقایون یه نکته رو من عرض بکنم، در روایات این همیشه مد نظر داشته باشید که ببینید از کجای آیات قرآن میشه این روایات رو استفاده کرد. ائمه فرمودن ما هر چه میگیم در قرآن هست. ما الان در روایات تارک حج داشتیم کسی که تارک حج هست خر برع من ذمت الله، یعنی خرج من ذمت الله، یا ترک شریعتن، یا تعابیر دیگه هم بود نظیر این. به نظر من تمام این تعابیر از این لله علیه در میاد، لله علی الناس در میاد، از این لله علی الناس این تعابیر در میاد، اما از این لله علی الناس حکم وضعی اشتغال ذمه به حج نمیشه استفاده کرد ازش به عنوان حکم وضعی. خب داریم اینو به شما عرض میکنیم، آیه در مقام بیان اصل و جعل وجوب برای حجه. و ما گفتیم ظاهر آیه حج رو در لغت چی معنا میکنن؟ القصد الى من یعظم. حالا قصد بود، کسرت القصد بود، قصدم اونجا نمیدونم آقایون در ذهنشون هست یا نه، گفتیم خیلی از آقایون قصد رو برای هم قصد قلبی گرفتن، ولی ما گفتیم قصد به معنای چیه؟ سعی و رفتنه. اصلا قصد به معنای اراده نیست. عرض کردم خیلی از این بحثایی که در حج نوشته شده، حتی شاید اون چی که مرحوم والد ما دارن این اشکال درش باشه به نظر ما، قصد معنای اراده نیست. بگیم آقا الحج هو القصد، قصد یعنی اراده، یا کسرت القصد یعنی کسرت الاراده، یا قصد الامن یعظم یعنی اراده الامن یعظم. نه، قصد معنای رفتنه، به معنای سعی. خب حالا تو لغت داره قصد یا کسرت القصد، اینو میگن حج. منتها داریم اینو میگیم، میگیم یه وقت کسرت الحج، کسرت السعی، کسرت القصد من شخص واحده، اگر این باشه مدعا اثبات میشه. ولی همونجا ما بیان کردیم، گفتیم این کسرت مثل مجموع در مقابل مجموع که میگن، این از باب همونه. یعنی چون زید میره، عمر میره، بکر میره، همه میرن، میشه کسرت القصد الا من یعظم. لذا وجوب رو داره بیان میکنه، با این معنای لغوی حج منافاتی نداره.
معذرت میخوام، از خود حج این آیه شریفه استفاده میشود اینجا استمرار؟ چرا؟
چرا؟
علت شرکی تو فرمودن که من استطاع الیهی،
من استطاع، بله،
از این یک گروه را خارج کرد، یک گروه را خارج کرد، بقیهش را تو آیه شریفه بزنید.
خیلی خوب، یعنی آیه میگه الحج یا حج البیت واجب للمستطیع. خیلی خوب، مستطیع.
از این مثلا یه گروه خارج است که غیر مستطیع هست، این استمرار.
خیلی خوب، کجاش استمراره؟ یعنی یه نفر باید مستمرن بره؟ نه، عرض کردم مثل مجموعه در مقابل مجموعه، مثل مجموعه، مثل آقا مثل این میمونه. عرض می شود که وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی هر کدامتون یک صوم، نه اینکه مجموع صیام ها مربوط یه نفر، هر نفر در مقابل یک صوم.
یعنی مثل همون آیه شریفه این هم هست،
اینم نه همین است که عرض کردم، حالا استظهارش همینه. این راجع به آیه، این عرض میکنم که مربوط به آیه شریفه. اما عمده بحث در اینجا روایاته. ما در اینجا دو طائفه روایات داریم، یک طائفه روایاتی که دلالت دارد بر اینکه حج در طول عمر مرتن واحد است. حالا این طائفه خودش بعضیش به صراحت دلالت داره، بعضیش به التزام دلالت داره، و یک طائفه این است که حج علا اهل الجده فی کل آمن فریضتون. ما باید این دو طائفه روایات رو بخونیم، اول روایات رو ذکر کنیم ببینیم مدلولش چیه، بعد بیم بیان تعارض رو ذکر کنیم، بعد از تعارض ببینیم جمع بین این روایات به چیه. اگر نتوانستیم یک جمع عرفی غیر تبرعی پیدا بکنیم، اون وقت بریم سراغ چی آقا؟ مرجحات باب تعارض. این هم یک بحث خیلی خوبیه، از جاهاییست که بالاخره در مباحث اجتهادی برای قوت اجتهاد بسیار خوبه. الان روایاتی شروع میکنیم که دلالت دارد بر این که اصلا تصریح داره حج مرتن واحد است. صاحب وسائل این روایات رو در جل 11 وسائل صفحه 19 باب و وجوب، عنوان بابش اینه باب و وجوب الحج مع الشرائط مرتن واحده فل عمر وجوبن عینیا. ببینید صاحب بسال از اول برای این که مخواست جمع بین روایات کنه این روایات رو حمله بر وجوبشی کرده عینی، یعنی مرتن واحده این واجب عینیه. در این با صاحب بسال سه تا روایت نقل کنه. حدیث اول احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن عن علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت رو از محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل میکنه. محاسن برقی دو تا بحث رجالی درش مطرحه. یک بحث راجع به خود احمد ابن محمد ابن خالده. خب میدید احمد ابن محمد ابن خالد کسی بود که قمیین از جمله احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی او را از قم چه کرد؟ تبعید کرد. و قزائری میگوید تعن فیه القمیون. قمیون بزرگان قم، وجوه قم راجع به احمد ابن محمد ابن خالد تعنه. اون وقت دیگران هم گفتن این تعنه وجهش این نبوده که خودش موثق نبوده، خودش فی نفسه همه قبول دارن توثیقش، از باب اینکه یروی عن الضعفا. این یک. اکثر المراسیل مرسله زیاد میاد نقل میکنه، از ضعفا هم نقل میکنه. از این جهت خب ببینید قوم یک زمانی چجور بوده وضعش، که اگر یه عالم بزرگی مثل احمد ابن محمد ابن خالد، که این احمد ابن محمد ابن خالد از جهت تاریخ وفات مردد بین 274 و 280 قمریه، از قم بیرونش میکنه. منتها این چون خود همینایی که این طعنو زدن در رأسشون هم احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری بوده و بعد او پشیمون شده از این کارش و او رو برگردون دو مرتبه به قم و در تشییع جنازش با یک وضعی حافرن حاصرن پشت تشییع جنازه او رفت، پشت جنازه او حرکت کرد، لذا برگشتن از اون حرفشون، یعنی گفتن که اون درست نبوده اون کار ما. لذا اشکالی از جهت خود احمد ابن محمد ابن خالد نیست. فقط یک مطلب دیگری رو میگم، حالا چون ببینید در فقه ما نمیشه وارد بحث رجال مفصل بشیم، بخوایم حالا راجع به احمد ابن محمد ابن خالد یه روز راجع به خودش بحث کنیم، یه روز راجع به محاسنش بحث کنیم، این که نمیشه. مراجعه کنید به جلد دوم معجم و رجال الحدیث مرحوم آقای خویی. اونجا از مرحوم کلینی کاف در کافی جلد یک صفحه 528 یه مطلبی رو اونجا نقل میکنه که بعضی ها این رو حمله بر اشکال بر احمد ابن محمد ابن خالد گرفتن و جواب داده شده و اون جواب هم جواب درستیه. او رو دیگه مراجعه کنید. لذا خود احمد ابن محمد ابن خالد بحثی نداره. اما راجع به محاسن برقی، راجع به محاسن هم حرفایی زده شده، عمدش اینه که نجاشی در رجالش میگه وقد زید فی المحاسن و نقص. ببینید محاسن به عنوان کتاب کتابه، مثلا کتاب و تبلیغ و رساله، کتاب و تراحم و تعاطف، کتاب و تفسره، کتاب و رفاهیه، کتاب و زینه، کتاب و نساء، کتاب و طب، کتاب و مواعظ، کتاب کتابه. خب بعضی ها گفتن این وقت زیده و نقص این اعتبار کتاب از بین میبره. خب یه روایتی درش کم شده زیاد شده، ما دیگه چطور اعتماد پیدا کنیم بر این روایات؟ جوابش این است که این زیده و نقص به این معنا نیست که خود روایت رو کسی اومده درش دست برده، کم کرده، زیاد کرده. نه، زیده و نقص مثل این زمان ما میمونه که یه کسی به یکی آقا این کتاب 10 جلده، یکی دیگه میگه نه 9 جلده، یکی دیگه میگه 6 جلده. زیده و نقصه در این که این محاسن متضمن چند کتابه. بعضی ها تا 30 تا کتاب شمردن، بعضی ها کمتر شمردن، لذا اینم اشکالی به این کتاب وارد نمی کنه. لذا هم محاسن معتبره. عرض شد که برقی هم جای شنیدید حتما کجا بوده برقی؟ بله، در اطراف قم جایی است به نام برق رودز یا برق رود، یا تو بعضی از تواریخ برقه هم بهش گفتن. حالا کجای قم منم نتونستم قبلا که وقتی چیز میکردم مشخص کنم کدوم حاشیه قم و کدوم قسمت قمه، نتونستم پیدا بکنم. شاید الان تو نقشه ها تو کتاب تاریخ قم اگر مراجعه کنید، من نشد مراجعه کنم اونجا، حتما تو تاریخ قم برق رود مشخص کرده در کدوم ناحیه قم قرار داره. برقی هم اهل همونجا بوده و عرضت که احمد ابن محمد ابن خالد، البته اینا جدشون رو عرضت که در زمان زید ابن علی گرفتن، کشتن، پدرش از اونجا فرار کرد آمد اینجا برق رود، و ما عرضت که علی ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد هم اینجا بوده. خب روایت معتبره، روایت بخونم براتون. بله، معجم رجال آقای خویی جلد 2 صفحه 265. چاپشو دیگه من ندیدم آقای، من مثل شما انقدر دقیق نیستم آقا. چاپ جدید رو ندیدم جلد، چاپ جدید میتونه است جلد 3 معجم صفحه 49. حالا روایت چی از امام صادق علیه السلام؟ روایت خوبی آیون. گاهی اوقات میخوایید دین رو به مردم آدم موقت معرفی کنه، ببینید ائمه امام چجوری مطرح میکردن. میفرمودن ما کلف الله العباد الا ما یطیقون، خدای تبارک و تعالی عباد رو به اون چه که فوق طاقتشون هست مکلف نکرده، به مقدار طاقت مکلف کرده. بعد مثالهایی رو میزند، مثلا از هر 200 درهم در باب زکات 5 درهم، از در هر سال 1 ماه برای روزه، نه اینکه هر سال 12 ماهشو بخوان روزه بگیرن یا بیشتر از سال روزه باشن، در روز و شب 5 تا نماز، الا ان قال و کلفهم حجتن واحده و هم یطیقون اکثر من ذلک. خدا مردم رو به یک بار حج مکلف کرده در حالی که اینها اکثر از این طاقت دارن. خب این روایت سندش معتبر، دلالتش هم خیلی روشن که بیش از یک بار حج واجب نیست. حالا شما روایات دیگرم ببینید تا فردا دنبال بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.